شای دور از وطنی بعد کفن داشته باشم وقتی که تو بی کفنی بازم منو روزه یه دست نگاهت خونی شده صورت مثل ماهت یکیه زدی به نیزه قریبی یه آفام کربلا احانه رو زمین شمره یه آفام دیده رو قم میگیرم یکی میگه هرم رو باره داره گریم میگیرم بارون نمم میگیرم دم مرومم که باشه خود دل شکسته دیگه نیارم اسم کرد یه گوشه هد میکنم بی تو که من دهد میکنم
13:31 شنوندگی طلوع حماسه هستید از رادیو گفتگو و اما آخرین گفتگومون اختصاص داره به جناب آقای دکتر ابوالفضل کودهی معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی کشورمون. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیز شما سلام و عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشید آقای دکتر. وقتی ایران در کنار ابعاد نظامی و سیاسی جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی این اتفاق رو شاهد هست و مردم در این دفاع جانانه حضور دارن، یه بحث هم بحث اقتصادیه. بازارهای جهانی، سرمایه گذاری خارجی، شرکای منطقه‌ای و حتی نهادهای مالی بین المللی با دقت بالا تحولات این روزا رو دارن رصد میکنن، با عنایت به این که ایران قبل از جنگ 12 روزه خیلی قدرتمندتر میشه در پس از جنگ.
بله،
این نکته هم خیلی باید بهش عنایت داشته باشیم. کشور ما در این فضا چطور میتونه از این فرصت و از این موقعیت پیش اومده در جهت منافع اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی استفاده کنه؟
بله، خیلی ممنونم. ببینید، من از رویکرد و نگاه خودم فکر میکنم که یک سازمان حرفه‌ای، یک نهاد حرفه‌ای برای اینکه به اهدافش برسه در هر شرایطی به مقتضای ویژگی‌های آن شرایط باید بتونه ابزارهای مناسب رو برای تحقق اهدافش داشته باشه. ما در سازمان سرمایه‌گذاری در شرایط مختلف از سنوات گذشته، دههای اخیر تا حالا، خب فراز نشیب‌های مختلفی در سطح بین‌الملل داشتیم. تأمین منابع مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک فعالیت بین‌المللی است. یعنی صرفاً به ویژگی‌ها، قوانین، مقررات و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی مربوط نیست. به مستحضرید که به شرایط بین‌المللی، ابزارهای تأمین منابع مالی و موضوع دیپلماسی و روابط بین الملل هم وابسته است. اینکه اتفاقی چون جنگ یا حمله نظامی یا تحریم صورت میگیره، باید بتونیم برای اینکه اون اهدافی که مد نظر هست و امکان پذیری هایی که وجود داره، اون انعطاف پذیری لازم رو داشته باشیم. اگر ایده این هست، حسب فرمایش جناب عالی، که بعد از این تحولات ما شاهد انشاءالله قدرتمندی بیشتر باشیم و بر اساس نظر متخصصان خب میتونه به ما کمک بکنه. اما ما در سازمان سرمایه گذاری در شرایط تحریم و در همه سناریوهای مختلف رو بررسی کردیم و ابزارهای لازم رو هم تعریف کردیم. مثلا تا حدودی که من اجازه بدید که میتونم اینجا اعلام بکنم با توجه به شرایطی که از اتالی و شنوندگان عزیزم براشون قابل درک هست، متنوع سازی کانالهای جذب سرمایه گذاری یا ورود سرمایه هست. خب اگر شرایط عادی بود و اگر امکان ورود سرمایه مثل سایر کشورها بود، خب نیازی نبود ما دنبال روش‌های جایگزین و روش‌های مکمل بگردیم. پس ما در تحریم‌ها این تجربه رو داریم و لذا در شرایط سخت‌تر و یا شرایط سناریوهای بعدی این امکانات رو داریم. مهم اینه که ما بتونیم از دیپلماسی اقتصادی ابزارهای لازم استفاده کنیم. نکته بعدی آمادگی داشته باشیم از ابزارهای نوین تأمین مالی، منابع مالی استفاده بکنیم. اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند، شیوه هایی که بتونه انجام بده. یک موضوع دیگه در رویکرد من تمایل دارم خدمت شما عرض کنم. ما به همه کشورهایی که بر اساس قانون تمایل داشته باشن در کشور ما سرمایه گذاری بکنن خوش آمد میگیم، اما تمرکز ما و اولویت راهبرد ما رو میذاریم برای اون بخش از کشورهای سرمایه فرستی که امکان پذیری و تحقق سرمایه در کشور ما رو بیشتر داشته باشن و اینو روند دهه‌های اخیر نشون داده باشه. خب عادتا کشورهای همسایه میتونن مشمول این قاعده بشن، کشورهایی که با ما روابط راهبردی دارن و کشورهایی که تمایل دارن. پس در این خصوص هم ما برنامه‌ریزی داریم. و نکته‌ای که جناب عالی فرمودی در پایان این بخش از عرایضم که میتونه در واقع اتفاقات بین المللی باعث قدرت بیشتر و جذب باشه، بله ما هم استقبال میکنیم و ایده ما در سازمان سرمایه‌گذاری که به هیچ وجه پسیو و گذشته نگر نباشیم، بلکه آینده نگر باشیم، در هر شرایطی سناریو و راهبرد خاص داشته باشیم و تمام ابزارهای لازم و قانونی به لحاظ اقتصادی و به لحاظ روابط بین الملل استفاده بکنیم که انشالله از موضوع تأمین منابع مالی خارجی که مهم هست، نه تنها صرفا ورود سرمایه خارجی بلکه در همتنیدگی اقتصادی بین کشور ما و کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه و بین المللی، خود موضوع در همتنیدگی اقتصادی میتونه واجد در واقع منافع ملی کشور و امنیت کشور و بسیاری از موضوعات در حوزه سطح روابط بین الملل نیز برای ما باشد.
آقای دکتر کودهی، یکی از اهداف تحریم ها ترسوندن سرمایه گذارهای خارجی از همکاری با ایران بوده. به نظر شما این پیروزی سیاسی و نظامی ایران در این جنگ 12 روزه میتونه یک پیام اعتماد ساز برای طرف های اقتصادی بین المللی هم باشه؟
ترسوندن رو به نظر من سعی میکنم شاخص محور باشم. باید تعریف کنیم ترسوندن در چه سطحی، یعنی سرمایه گذاران بالقوه خارجی از چی نگران باشن؟ از امنیت سرمایه گذاری، از سوداوری، اینها مهم هست. اگر بنابراین باشه سرمایه گذار، واضح ارز کنم خدمت شما، دو دغدغه اصلی داره. یکی این که در کشوری که سرمایه گذاری میکند امنیت سرمایه گذاری تضمین باشه، بتونه اصل سود سرمایه رو مشروع خودش و حق قانونی خودش از کشور ببره، بتونه سرمایه گذاری مجدد انجام بده و خدمت شما عرض بکنم که راحت تردد بکنه، بسترهای لازم برای دوینگ بیزنس یا فعالیت‌های کسب و کار براش فراهم باشه، ریسک‌های سیاسی تضمین باشه، سلب مالکیت نشود، ملی نشود، دخالت دولت که منجر به ضرر زیانش میشه در چارچوب معاهدات بین المللی تضمین بشود. خب اینا ریسک‌های سیاسی کار است. ریسک‌های اقتصادیش هم سوداوری پروژه است، یعنی در کشوری بده سرمایه گذاری بکنه که اون قیمت تمام شده کالاها کمتر باشه، مزیت‌های نسبی و رقابتی بهتری داشته باشه. خب شما همین دو مقوله رو در کشور ما نگاه بکنید، کشوری با 90 میلیون بیش از 90 میلیون جمعیت، با همسایگی بیش از 300-400 میلیون، با نیروی کار تحصیل کرده، انرژی و منابع خوبی که داره و بازاری که داره و قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری که با بیش از 72 تا کشور داریم، این دغدغه‌ها رو رفع می‌کنه. لذا ترسوندن رو باید تو عمل ما ببینیم، اینکه نگران باشه. به هر حال همه میتونیم قبول داریم، از اتالی بینن شنوندگان عزیزم میدونن ریسک های مثل جنگ و اینجور موارد تأثیر گذارن، تحریم ها تأثیر گذارن، در انتقال در واقع سرمایه تأثیر گذار هستن. اما ما در هدف گذاری های ما سعی میکنیم این ریسک ها رو کاهش بدیم و قانون تشویق حمایت سرمایه گذاری خارجی، تضمین‌هایی که برای امنیت به نظر من تو کشور ما هست و طرح‌های سرمایه‌گذاری هم طرح‌های خوب و سوداوری است که وجود دارد.
خیلی متشکرم. صحبت پایانی اگه دارید میشنویم، وگرنه با شما خدافظی کنم.
خیلی اولا ممنونم از این فرصتی که به ما دادید. ما در سازمان سرمایه‌گذاری در همین شرایطی که حملات 12 روزه شاهد بودیم علیه کشور ما، ما جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رو برگزار کردیم و در آخرین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری قریب به 90 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر کردیم. در همین 3 ماهه امسال ما قریب به 10 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر کردیم که رقم چشمگیریه و سرمایه‌گذارانی که تو کشور ما وجود دارن مورد حفاظت و حمایت ما هستن و سعی تلاش ما اینه که با شیوه های نوین، با آموزش به اشخاصی که در گیر و دستن در کار جذب سرمایه‌گذاری هستند، با تعامل با کشورهای همسایه و همسو، این بخش از وظایف ما یعنی تأمین منابع مالی از خارج رو انشالله به نفع بهتری انجام بدهیم.
خیلی متشکرم. به خدای بزرگ میسپارمتون.
سپاسگزارم. بعدم همینطور موفق و سربلند باشید انشالله.
گفتگو کردم با دکتر ابوالفضل کودهی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی. اینجا رادیو گفتگو، برنامه طلوع حماسه. در بنا هست مرانه چکسی بسپاری، امران از خلام علی اکبر باشم، علی جمال جمال پیمبر، جمال جمال پیمبر، شفا شکوه متحر معزن حرم و مر، علی جوانی حیدر، علی اکبر عبر حضرت شاه شخص سوار، علی اکبر سپه سالار کوه اقتدار، علی اکبر نگاه تو تیغ ذوالفقار، علی اکبر زده مثل شیر به کار و زار، علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر، علی اکبر سخت آدم دارم حتی به سون بکن از جام، علی اکبر فرار، علی اکبر سردار می تکرار، علی اکبر لرز عمرم به جان لشگر ای کابوس اجلال، زیر شما جنگ زول علا وقتی، زیر شما جنگ زول علا وقتی، مواجن شدیون شیخ جماعت پیرال علی نمیگم، علی آهیدن میزن به قلب میدون، میگم علی آهیدن میزد به قلب میدون، دیگه اون قد سر از پیکر زد، منو لشکر شد سرگرمون، علی اکبر زن دشمن پیش زنو، علی اکبر نشد کس با تو رو در رو، علی اکبر زدی سر با تیغ ابرو، علی اکبر باشو علاقه زور بازو، علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی علی علی
توفان توفان محشر عربی اکبر دریا دریا گوهر عربی اکبر مولا بارا سرور علی اکبر ای تمثال ای در علی اکبر علی پیامبر جمال جمال پیامبر چه با شکوه و مطهر معظم حرم اومد علی جوانی حیدر علی اکبر ابر قدرت شاه شه سوار علی اکبر سپه سالار کوه اقتدار علی اکبر نگاه تو تیغ ذوالفقار علی اکبر زده مثل شیر به کار و دار علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر
یکی از بارزترین نمونه های کمال و اسطوره های پاکی و مردانگی حضرت علی اکبر علیه السلام بوده و هست که این شهید یکی از شهدای بسیار بارز صحرای کربلا بودند در قیام روز عاشورا. ادب و احترام تقدیم میکنیم به روح این جوان آقا ابوعبدالله الحسین. و اما ساعت همکنون 13:45 دقیقه هست. گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام ابراهیم بهاری، استاد حوزه علمیه و همچنین کارشناس مذهبی. حجای بهاری سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز. عرض تسلیت و تعزیت دارم. روز شهادت امام سجاد علیه السلام در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم حاج آقای بهاری، در ارتباط با نقش امام سجاد میخوام با شما صحبت کنم در واقعه عاشورا و اینکه از عصر عاشورا حضرت امام سجاد علیه السلام به همراه حضرت زینب کبری به خصوص سلام الله علیها تازه وظیفه‌شون آغاز شد بعد از آن روزی که بسیار گرم و داغ و پرحرارت و یک روز جنگی رو پشت سر گذاشته بودند. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا وجود مبارک امام سجاد علیه السلام به عنوان یک محور و به عنوان یک حقیقت مطلقی که من الله بنا بود مسیر امامت شیعه رو ادامه بده، عالی ترین نقش رو بعد از واقعه کربلا بر عهده داشتن. گرچه وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام مدیریت کاروان اسرا رو به زینب کبری سلام الله علیها سپرد، دلیلم داشت. اگر اون خطبه هایی که حضرت زینب سلام الله علیها ایراد کرد، اون سخنانی که حضرت در کوفه یا در شام مطرح کرد، امام سجاد مطرح کرده بود، ممکن بود اون رشته امامت رو منقطع کنن و به جان امام متعرض بشن. لذا امام مأمور به سکوت بود تا زمانی که اون محیط آماده فرمایشات امام سجاد علیه السلام بشه. و قطعا ببینید از عصر روز دهم تا برگشت اسرا به شهر مدینه، بار مسئولیتی عهده حضرت زینب سلام الله علیها به عالی ترین شکل ممکن به سرانجام رسید و امام سجاد علیه السلام بزرگترین تبیینگر و بزرگترین پیاده کننده اصول اصلی احکام اسلام در این مسیر واقع شد. دلایل متعدد دارم که این نکته را عرض می کنم. اگر تورقی در اوراق تاریخ داشته باشیم، این رو کاملا به وضوح میتونیم ببینیم و به وضوح به این مسئله میرسیم که موقعی که حضرت سجاد علیه السلام در مجلس مسجد اموی اون اهانت ها و اون توهین ها و اون عبارات زشت خطیب مسجد اموی رو شنید در حضور یزید، حضرت اونجا به یزید خطاب کرد که اگر اجازه بدی من برم بالای این تخت فاره و صحبت بکنم. بعد یزید اجازه نداد، اصرار دیگران باعث شد که یزید اجازه بده. چون یزید خودش گفت اینها علم را مانند شیر که طفل از مادرش می نوشه از مادرهاشون گرفتن، اینا بنی هاشمن، من اینا رو می شناسم. بعد خب اون خطبه قراء رو امام سجاد علیه السلام در شهر دمشق ایجاد می کنه و ایراد می کنه که اون خطبه شاید بساط 42 ساله بنی امیه در شهر دمشق رو به باد میده و اصلا اساس اونها رو متزلزل میکنه. و به همین دلیل در همون جلسه صدای یزید بلند میشه که یا علی ابن حسین، خدا لعنت کنه عبیدالله ابن زیاد رو که نیت او باعث قتل پدرتون شد، من نمیخواستم پدرتون رو بکشم. اولین کسی که آب سر چهارراه میذاره و میگه برای مردم آب خیرات کنید بخورن، بعد دیگه سلام بر حسین و لعنت بر قاتلین حسین، خود یزیده. در دمشق این کار صورت میگیره. این آثار همون مسیر تبیین حضرت سجاد علیه السلام. اما این نکته هم باید ببینیم که حتی در مسیر حرکت کاروان خود حضرت زینب سلام الله علیها با اینکه مدیریت کاروان بر عهده اوست، اما همه چیز رو با امام سجاد علیه السلام داره هماهنگ میکنه. از حضرت داره سوال میکنه مسیر رو، چه باید بکنن، چه حرفی بزنن، کجا بایستن و چه اتفاقاتی باید رخ بدهد. امامه و از زینب سلام الله علیها به عنوان مأموم از این امام تبعیت داره و شما میبینید که این امام حق فکری آل الله رو آنچنان زنده نگه میداره، آنچنان زنده نگه میداره که بعد از گذشته 30 و اندی سال جامعه مدینه که کاملا به دلیل رفتارهای سوء بنی امیه از اسلام روگردان شده بود، از اهل بیت پیغمبر روگردان شده بود، زمینه آنچنان آماده می شود که مکتب امام باقر شکل می گیره و مکتب امام صادق شکل می گیره. همه این در از اتفاقات مدیون اون رفتارهای صبورانه امام سجاد علیه السلام و تبیین مسیر زندگی انسانیت انسانه که وجود مبارکش در این امر خطیر به عالی ترین شکل ممکن عمل میکنه. دو تا یادگاری ما از امام سجاد علیه السلام داریم که جامعه میتونه بهش مراجعه کنه و ازش استفاده کنه و بهترین نوع سبک زندگی، یکی رسالت الحقوقه که تمام حقها رو حضرت در این کتاب مشخص کرده، 4 حق رو کاملا کلی میگه، میگه 1 حق الله، 2 حق الناس، 3 حق النفس و 4 به سمات حق المحیط، یعنی 4 گروه تقسیم میکنه. خدا حقوقش چیه، بندگان خدا حقوقشون چیه، کیا هستن بندگان خدا که به گردنت حق دارن، بعد میفرماد خودت به گردن خودت چه حقهایی رو داری، بعد میفرماد محیطت، محیط طبیعیت چه حقوقی به گردنت داره. تمام این رو تبیین میکنه و بیان میکنه و بالاتر از این میرسه در کتاب شریف صحیفه سجادیه قیامتی به پا میکنه که ما امروز میبینیم که هرچه در قرآن کریم بیان شده ترجمه اون به عدل اون در کتاب شریف نهج البلاغه، در کتاب شریف صحیفه سجادیه به تعبیر امام رضوان الله علیه این قرآن صاعد در اختیار ما قرار میگیره.
امیدواریم که این قرآن ساعد، این صحیفه سجادیه محجور نباشه، یه مقدار جفا شده حاج آقای بهاری. متاسفانه ما فقط به عنوان یک کتاب دعا به صحیفه نگاه میکنیم.
بله.
و باید فراتر از این نگاه
میکنیم. قطعا باشه. همینه. ببینید قطعا همینه. این به دلیل اینکه گوشی نبود صدای امام عظیم الشان رو استماع بکنه، حضرت تمام اون قواعد رو و دستورها رو و قوانین رو در قالب دعا برای ما مطرح کرد و قطعا باید این تبیین بشه، قطعا باید این محجوریت ازش زدوده بشه، همونطوری که نهج البلاغه مظلومه، همونطوری که در اصل اون کتاب شریف امیرالمؤمنین مظلومه و مظلومیتش باید زدوده بشه. صحیفه سجادیه هم چنین جایگاهی داره که جامعه اگر میخواد به اوج زندگانیه الهی خودش برسه و سبک زندگی الهی تو زندگیش داشته باشه، دعاهای صحیفه سجادیه رو دونه دونه مرور بکنه، بعد اون موقع خطوط اصلی و ترسیم اون شاکله معنوی زندگانی الهی در مقابلش از همه ابعاد قرار میگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم حاج آقای بهاری که در این گفتگو شرکت کردید. انشاءالله که بتونیم در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام به خوبی ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم.
آقا باید بخیر باشید، خدا انشاءالله که به همه عزیزانی که دستن در کار برنامه هستند و همه شنوندگان عزیز این توفیق رو عنایت کنه
انشاءالله
که به استعانت از پروردگار عالم بتونن مفاهیم اصیل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو در زندگیشون پیاده بکنن.
توکل تا الله، به خدای ممنون میسپارمتون.
موفق باشید، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام ابراهیم بهاری، استاد حوزه علمیه و کارشناس مذهبی.
پناه قلب خسته از بر دستی نیز رو دسته از بر دل مزده اول فضله دارم هسته اول فضله رمز اصلی قبله درای بسته اول فضله نه تو کار نیار اصلا آخه کار دسته اول فضله آرامش هر ماهمه قمر بنی هاشمه آرامش هر ماهمه قمر بنی هاشمه عزیز دل فاطمه آخ قمر بنی هاشمه قمر بنی هاشمه ای من آوارم حبل با گل میشم امداد آیا حبل با حبل با
گل میشم امداد آیا حبل با حبل با. استاد خیلی به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. خیلی ممنونم از همه مردم عزیز که همراه ما بودن در این
مشارکت خوبی بود.
واقعا خیلی زیادی بود ولی متاسفانه اونقدر وقت نداریم که بتونیم همه پیامک ها رو بخونیم، ولی تا اونجایی که وقت هستش تا این دقایق پایانی برنامه من سعی میکنم بازم چند تا پیامک بخونم.
خیلی سرعت خیلی بالا بفرمایید.
سرعت بالا بله.
دوباره هر کس حاجتی داره کار اول نشد نداره.
آقای شهاب صادقی از زنجان نوشتن میخوام چند بسته نظری برای کارگرای روزمز تهیه کنم، هشتگ ایران مهربان. خانم مهسا رضایی از آبادان نوشتن نیت دارم هر ماه در حد توانم هزینه تحصیل یک کودک رو تقبل کنم، هشتگ ایران مهربان.
در بسته حسین این بست حسین آقای اول فضل.
آقای کامران مهجو از خرم‌آباد نوشتن میخوام یک کولر برای مسجد محلی که تازه بازسازی شده تهیه کنم، هشتگ ایران مهربان. خانم نگار رحمانی از بابل نوشتن نیت دارم چند تا بسته مداد و دفتر برای بچه های روستایی آماده کنم، هشتگ ایران مهربان.
عزیز دل فاطمه کیه قمر بنی هاشمه قمر بنی هاشمه ای من آبارک و یاد
آقای فرشاد هدایتی از بجنور نوشتن میخوام کمک کنم به یه دانش آموز کم برخوردار که شهریش عقب افتاده، هشتگ ایران مهربان. خانم مریم علیپور از کرمانشاه هم نوشتن نیت دارم برای مادرهایی که نوزادشون تازه به دنیا آمده سبد نوزادی آماده کنم، هشتگ ایران مهربان.
خب حضور شما عرض کنیم که امروز توفیق داشتیم با شما باشیم با طلوع حماسه و اما با نزدیک شدن به ساعت 14 خبرهای ساعت 14 رو میشنویم. طلوع حماسه همچنان در رادیو گفتگو ادامه خواهد داشت. پس از شنیدن خبرها مجموعه دیگه از همکاران حضور پیدا می کنن.